تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جان و خرد، کزی برتر اندیشه بر نگذرد. سلام. سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم بعد از کار و تلاش روزانه و با توجه به توصیه ها و اصول بهداشتی در شرایط کرونایی تا این ساعت از شب رو به خوبی گذرونده باشید و لحظات خوبی رو ما در خدمتون باشیم. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری این برنامه، همراه با جناب دکتر احمدی تهیه کننده برنامه و سرکار خانم بهرانی صدا بردار برنامه، در خدمتون هستیم با موضوع آموزش عالی در عصر کرونا و پسا کرونا. لطفاً توجه کن. عرض کنم خدمتون، توجه به زیرساخت‌های آموزش مجازی در پی شیوع کرونا ضروری است و تصمیم برای ارائه شیوه‌های آموزشی به صورت مجازی نیازمند ارتقای اون هست، چرا که مشکل اصلی بیشتر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در روزهای نخست شیوع کرونا افزایش تقاضا برای نرم‌افزارهای آموزش مجازی و کمبود این نرم‌افزارها در بازار بود. و در شرایطی که حجم بالایی به سمت روش‌های جایگزین آموزش حضوری هدایت شدند، بازار تقاضا برای نرم‌افزارهای آموزش مجازی زیاد شد. از طرفی آموزش مجازی در این شرایط فرصتی مناسب برای دوران پسا کرونا خواهد بود. این موارد با عنوان آموزش عالی در عصر کرونا و پسا کرونا موضوعی است که در این برنامه و با حضور مهمانان گرامی در استودیو و از طریق ارتباط تلفنی به اون خواهیم پرداخت. و ما در خدمت جناب دکتر محمد آرمند، دانشیار برمزی درسی سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی سمت هستیم در استودیو و از طریق ارتباط تلفنی در خدمت جناب دکتر مسعود مطلبی، استاد محترم دانشگاه علوم تحقیقات. جناب دکتر آرمند، از شما که اظهار محبت کردید و در استودیوی رادیو گفتگو حضور دارید در برنامه گفتگوی علمی، بسیار سپاسگزارم. میخوام صحبت رو با در واقع سؤالی راجع به این که در این شرایط کرونایی آموزش عالی چگونه انجام میشه شروع بفرمایید تا بپردازیم به دیگر سوالات عزیزم. در خدمتتون هستم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان این برنامه ارزشمند و همینطور سلام عرض میکنم خدمت دستاندرکاران این برنامه که برنامه بسیار ارزشمندی رو تهیه میفرمایید. راجع به مطلبی که فرمودید، خب این کرونا باعث ایجاد یک سری فرصت‌ها، یک سری تهدیدها شده در آموزش عالی و موجب شده ما بریم به سمت ابزارها و رسانه‌هایی که باید قبلاً‌ها به اون سمت و سو می‌رفتیم، خیلی جلوتر از این، اگرچه بعضی جاها قبلاً هم کارهایی کردن ولی خیلی جدی نبوده. بنابراین این کرونا باعث شده که ما به صورت بسیار جدی در این زمینه قدم برداریم و اینها قطعاً میتونه فرصت‌های خوبی برای ما ایجاد بکنه. این باعث میشه ما از مسافت‌های دور بتونیم از فرصت‌های آموزشی استفاده کنیم. یک دانشجویی که در یک شهر بسیار دوری هست، من خب در درس‌های خودم دانشجویی داشتم از اهواز میومد به تهران با هزار جور مشکلات، خب اگر زیرساخت‌های کافی برای آموزش از راه دور خوب فراهم شده باشه و محدودیت‌ها و اشکالاتش برداشته بشه، این فرد از اون راه دور به راحتی میتونه در این دوره‌ها شرکت کنه. سالها قبل این موضوع شروع شده در جهان، دانشگاه‌های معتبر جهان مثل آکسفورد، کمبریج، برخی از درس‌هاشون رو به صورت ابزارهای الکترونیکی تهیه کردن و ارائه کردن. سایت‌هایی مثل کورسرا و سایت‌های مشابه اینها رو حمایت می‌کنن و اینها در اختیار دانشجویی از یک کشور دیگه قرار میگیره.
بله.
و این دانشجو اونها رو فرصتاش اینه در فضای آرام با فرصت زیاد میشینه کامل مطالعه میکنه، بعدن میره زیر نظر اون دانشگاه آزمون میده و اگر از عهده اون آزمون بر بیاد مدارک لازم بهش داده میشه. بنابراین قبل از کرونا این فعالیت ها در جهان شروع شده بود مدت ها قبل، ولی ما در کشورمون خیلی اینها رو جدی نمی گرفتیم و خیلی به سمت سوش نمی رفتیم.
هرچند که اشاره فرمودید تا یه حدی کار
بله رفتیم، کارهای تا یه حدی شده بود. ما تعدادی از دانشجوامون در دانشگاه تهران، من درس می دادم به صورت مجازی، همین تدریس می شد و ولی عرض کردم خیلی جدی تو این زمینه سرمایه گذاری نکرده بودیم.
مدارس ما اصلا استفاده نمی کرده. فرصت خوب رو فراهم کرده برای پرداختن به این زیرساخت‌ها. بله بفرمایید.
بله مدارس اصلا از این امکانات استفاده نمی کردن قبلا، در کنار اون حضور در مدرسه می شد این کارا رو قبلا هم کرد، بالاخره دانش آموز در مدرسه حضور داره، ولی چقدر خوبه که از طریق این شبکه ها معلم با دانش آموزان ارتباط تعاملی هم داشته باشه و دانش آموزان در منزل بتونن هدایت شده فعالیت های بیشتری انجام بدن که الان به سمت سوش رفتن و دارن میرن. بنابراین به اعتقاد من این یک فرصت هست ما بتونیم زیرساختامون رو اصلاح بکنیم.
حتی اشاره جالبی فرمودید که این فرصت مناسبیه برای دوران پسا کرونا.
بله.
حالا قبل از پرداختن به دوران پسا کرونا، جا به دکتر، با توجه به اینکه اشاره فرمودید که به هر حال قبلا کارهای شده ولی حالا داره اساسی تر انجام میشه، این زیرساخت های آموزش مجازی در پی شیوع کرونا برای ارائه شیوه های آموزشی بهتر چقدر در واقع توجه شده بهش و چه کارهایی شده، چه امکاناتی فراهم شده یا در حال فراهم شدن هست؟
بله چند تا پیش نیاز نیاز داره این برنامه ها. یکیش وجود نرم افزارهای مختلف هست که اون الحمدلله هست، یعنی ما نرم افزارهایی داریم که توسط اونها وارد کلاس میشیم، هم به صورت تصویری و هم به صورت صوتی و هم به صورت امکان آپلود فایل. اینها بوده و نرم افزارش و برنامه هاش هست، در تدریس ما استفاده کردیم و میکنیم. مشکل دیگه اینترنت پرقدرته که در اون زمینه الان دانشجویان ما یه مقدار مشکل دارن.
اتفاقا همین خواستم سوال بکنم، غیر از نرم افزار بحث سرعت اینترنت هم جای مهمه که
بله
این ارتباط به خوبی فراهم بشه به لحاظ صدا و تصویر.
بله یکی این هست، یکی هم خب ابزارهایی است که دانشجو باید داشته باشه، کامپیوتر مناسب و گوشی‌های مناسب که گاهی اوقات تو این زمینه یه مقدار نقصای جزئی وجود داره، ولی بزرگترین نقص ما الان بستر اینترنتی است که خب شرکت مخابرات و دستاندرکاران باید انشالله در پی بهتر کردنش برایند، اگرچه رشد ما خوب بوده.
بیانی که شما فرمودید الان اون کیفیت مناسب رو برای اینکه دانشجو به راحتی ارتباط برقرار بکنه در اون کلاس نیست، اینجور که می‌فرمایید.
قبلا بهتر بود به دلیل اینکه استفاده کننده کمتر بود قبل از این کرونا و اینها، ولی وقتی که با اومدن حجمه. این کرونا حجم استفاده از این بسترها در تمام کشور و دنیا افزایش پیدا کرده، طبیعتاً یه مقدار محدودیت تو این زمینه به وجود اومده که باید دستاندرکاران در پی رفع و حل اون بر بیان شاید.
جناب دکتر، برای اون زیرساخت‌ها بیشتر چه نهادی چه سازمانی مسئوله و شما اطلاع دارید چقدر الان کار شده برای این زیرساخت‌ها به لحاظ همون نرم افزارها و فراهم کردن اون شرایط برای در واقع آموزش آنلاین؟
بله دانشگاه‌هایی که این آموزش‌های مجازی رو از قبل شروع کردن خودشون مجهز بودن به این ابزارها، از جمله دانشگاه تهران و حالا بعضی دانشگاه‌های دانشگاه شریف و جاهای دیگه. من خیلی اطلاعی از اونها ندارم، ولی قطعاً می‌دونم که دانشگاه‌هایی که اقدام کردن تو این زمینه تونستن پیش برن و این مشکلات رو رفع بکنن. امروز تو اون زمینه خیلی مشکل ما نداریم چون ابزارها در دسترس هستن و امکان فراهم کردن ابزار خیلی مشکل ساز نیست. مشکل بیشتر عرض کردم همون اینترنت هست و آموزش افراد. ما تربیت نشدیم به عنوان یک استاد در فضای مجازی چگونه باید درس بدیم.
همچنین دانشجو
همینطور دانشجویان بله همینطور دانشجویان. بنابراین فی‌البداهه همینجور بدون آموزش این کار رو شروع کردیم، در حالی که ظرافت‌های مختلفی داره آموزش‌های الکترونیکی. همینطور راجب کتاب هم موضوع همینه، وقتی که آموزش‌ها اینگونه میشه کتاب‌ها در درون فایل قرار میگیره، اینها الزامات خودشو داره که حالا بعدن شاید در موردش صحبت بشه.
آیه دکتر، الان بحث مدیریت آموزش مجازی و به روزرسانی و راهنمای لازم باید به صورت متن و صوت و فیلم برای کاربران استفاده بشه که بتونن به خوبی استفاده بکنن. آیا این در این حدودی که من خدمتتون عرض کردم انجام میشه؟ یعنی در واقع در قالب متن هم صوت باشه، فیلم باشه و به روز رسانی شده باشه؟
نه به اون صورت کامل، ولی خب فایلای رو استادان میگذارن برای دانشجویان تهیه میکنن از جاهای مختلف، نه به صورت خیلی تخصصی، یا فایلای صوتی خودشون تهیه میکنن میگذارن، یا خودشون به صورت تعاملی.
یعنی بستگی داره به اون استاد چقدر علاقه‌مند
باشه. بله، اون استاد چقدر مسلط باشه، چقدر دسترسی داشته باشه به اطلاعات، یه مقدار حالت سلیقه‌ای است و استاد به استاد میتونه متفاوت باشه.
درست.
بنابراین یک نقص که به نظر من باید مورد توجه مسئولین قرار بگیره، آموزش‌های لازم در این زمینه به استادان و مدرسان هست.
اساتید و هم دانشجو.
و هم دانشجویان، بله، و هم اساتید. البته در عصر حاضر دانشجویان در اغلب موارد از ما استادان جلوتر هستند.
به خاطر تکنولوژی رو، به خاطر سنشون فضای مجازی.
اومدن یک تقسیم بندی کردن نسل‌های فعلی رو. من یه اشاره کوتاه بکنم. یک نسلی هستن که سنشون خیلی بالاست. اینا میترسن از کامپیوتر و این ابزارها، هراس دارن ازش و میترسن خوب نتونن استفاده کنن و عادت استفادهشون ندارن.
ندارن در اینا حوصله‌ش هم ندارن.
حوصله‌ش هم ندارن و توانمندی‌هاش هم ندارن و اینها افرادی هستند که خب خیلی مشکل دارن با این
من
ابزارها.
در تایید حرف شما بگم، یک دوستی که از اساتید به هر حال هم دانشگاهی هم تحقیق و ولی خب سن بالایی داره، حتی ایشون میگفت من برام یک تلفن همراه جدید گرفتن، من برای وارد شدن توی واتساپ و کار کردن باهاش واقعا مشکل داشتم، یواش یواش راه افتادم. در
صورت
آدم تحصیل کرده بسیار،
بله،
در واقع محقق خوب، استاد خوب، ولی به هر حال به همون دلیلی که فر بود چون این آمادگی رو نداشتن، یا علاقه رو یا حوصله رو.
بله، من خودم از این برنامه‌ها گاهی استفاده می‌کنم، دچار مشکل میشم. از فرزندم که تازه دیپلمش گرفته سوال می‌کنم، اولا به راحتی حل می‌کنه، ثانیاً تعجب می‌کنه، میگه عجب این رو شما نمی‌دونی؟ یعنی میگم خب من سنم بالاست نمی‌دونم. بنابراین یک حالت اینطوری وجود داره. آقای دکتر باید براش فکری کرد. بعد نسل
آقای دکتر برای رفع این مسئله فرمودید یک کارهای آموزشی صورت گرفته برای اساتید، یعنی دارن این کارو انجام میدن؟
باید آموزش صورت بگیره، الان هنوز صورت نگرفته. یعنی آموزشی الان داده نمیشه، ولی باید در دستور کار قرار بگیره قاعدتا. اونجا که اشاره کردم نسل بعدی اینه که پایین‌تر، نسل پایین‌تر یه مقدار از کامپیوتر استفاده میکنه، هراس نداره خیلی، امثال خود بنده، ولی مسلط نیست به اون معنی. نسل پایین تر از اون که دانشجویان ما هستن تقریبا، اینها دیگه خیلی راحت از این ابزارها استفاده میکنن، انعطاف دارن، توانمندن.
پس
و...
با توضیح شما باید بگیم که در بحث آگاهی اساتید و دانشجوها، دانشجویان مشکلی ندارن،
خیلی کم مشکل
دارن، کاملا آشنان،
خیلی کم هست مشکلاتشون. درسته. بله، بیشتر
فقط میمونه امکانات چقدر در اختیارشون.
بله، امکانات چقدر دارن. نسل ما آقای دکتر نسل متفاوتی خواهد بود. این نسلی که داره رشد میکنه، از مدارس میاد بالا به دانشگاه ها، این نسل توانمندیهاش، سلیقه‌هاش، خواسته‌هاش با ما بزرگسالان متفاوت هست. ما باید برای اونها برنامه ریزی کنیم. اونها دیگه کتاب‌های خشک و چاپی و کاغذی رو زیاد استقبال نخواهند کرد، خیلی کمتر، به ندرت استفاده خواهند کرد. اونها دنبال ابزارهای دیگری هستند برای آموزش که ما باید برای اونها برنامه ریزی کنیم که این کرونا این فرصت رو یه مقدار داره برای ما فراهم میکنه. امروزه در جهان استفاده از کتاب‌های الکترونیکی به معنی واقعی مطرحه که این کتاب‌ها در درون خودشون میتونن همراه صوت داشته باشن، ویدیو داشته باشن، کلیپ داشته باشن، انیمیشن داشته باشن و تصاویر زیبا و گویا از جاهای مختلف. اینها میتونه در درون این کتاب‌ها وجود داشته باشه که ما به سمتش هنوز کمتر رفتیم یا نرفتیم و این کرونا این فرصت رو برای ما فراهم میکنه که به این سمت سو حرکت کنیم.
مهمانی داریم با ارتباط تلفنی که اجازه بدید ایشون هم با ما همراه بشن. جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری، عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشدر و معاون اسبق پژوهشی دانشگاه. خب جناب دکتر، من عرض سلام دارم خدمتتون.
بنده خدمت از اتالی و میمانان عزیز همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
خیلی متشکر که از طریق ارتباط تلفنی با ما همراه هستید و با موضوع که مطمئنن در جریان قرار گرفتید.
بله.
بحث ما آموزش عالی در عصر کرونا هست و پسا کرونا.
بله.
جناب دکتر آرمن در استودیو در خدمتشون هستیم. اشاره داشتن به شرایطی که الان برای آموزش عالی و در شرایط کرونایی داریم، اشاره شد به این که حالا اساتید ما باید بیشتر با این مقوله نرم افزارها آشنا بشن. شما هم ابتدا یک تعریفی از این ماجرا داشته باشین تا
بله.
بپردازیم به دیگر مواردی که در خدمت شما باشیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث آموزش از راه تو توسط شبکه‌های رایانه‌ای که الان به هر حال به عنوان اینترنت و فضای مجازی مطرح شد امر جدیدی نیست، یعنی شاید مثلا 15 سال پیش این مسئله مطرح بود و تعدادی از دانشگاه‌ها دانشگاه مجازی آموزش مجازی رو اصلا مجوز گرفت بودن از وزارتون برگزار کردن، یه دهی مدرکش رو گرفتن، اما به شکل گسترده و در واقع همگیر یا مثلا به عنوان بخشی از فعالیت اصلی شکل نگرفت. تو اروپا حتما آیه آرمان فرمودن نظام آموزشی شکل فرمان مز آنلاین اوپن کورس که تقریبا میشه گفت که شاید جای دانشگاه سنتی کلن گرفته باشه از این آموزش شکل نه به خاطر کرونا و اینها، بلکه به خاطر همین بعضی از نکاتی که به درستی فرمودن، این که به هر حال برای شما امکانات فراوانی را از لحاظ مطالب مفید اما به شکل فیلم یا به شکل صدا یا در واقع دسترسی به صحبت‌ها و تعالیم بعضی از اساتید تو اینها فراهم میکنه و در هر ساعت و هر وقت و هر مکانی برای شما خواهد بود، این هم هزینه ها رو کاهش میده به شدت
داره.
و هم در واقع علاقمندی ها رو به نسبت افزایش میده.
آقای دکتر من اینجا در واقع عنوان شما رو من تصحیح کنم، خدمت دوستان شنونده عرض بکنم، ما از طریق ارتباط تلفنی در خدمت جناب دکتر محمد مهدی نژاد نوری هستیم، معاون اسبق وزارت علوم و عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر.
خیلی ممنون هم اولیش هم اشکالی نداره.
خواهش میکنم.
خدمت شما عرض شود که به هر حال یه ویژگی های فوق العاده ای آموزش حالا آنلاین یا برخط یا مجازی حالا به اسم مختلف بگیم داره که دستاوردهایی از کرده مثل همین تنوع سه آزادی عمل، عدالت آموزشی و کاهش شدید هزینه ها، ذخیره سازی زمان و راحتی در واقع یادگیری، اینا چیزایی است که حتما ویژگی های بی‌نظیر این قضیه هست. این ربطی هم به کرونا و قبل و بعد کرونا نداره.
بله اتوان دکتر اشاره کردن که قبل از کرونا هم یه کاری شده بود، خب الان این شرایط باعث شده توجه بیشتر بشه، ولی موضوعی که آقای دکتر آرمن مطرح کردن و خب همه هم متوجه هستن، الان این ابزارها تقریبا میگن خوبه، یک مقدار باید اساتید آگاهی بیشتری به نوع استفاده ببرن. مسئله مهمتر بس اینترنت هست که میفرماین الان با توجه به حجم بالایی که داره استفاده میشه خیلی ضعیفه و این خودش میتونه مقداری در واقع دانشجوی مقداری سخت بتونه ارتباط رو با اساتید برگزار. نظر تو در مورد چیه؟
بله عرض کنم که داشتم کلیت بحث عرض میکردم. بحث الان شبکه شاد که شبکه
بله.
آموزش دانش آموزی هست که یه رضایت نسبی بالای 60% رو هم فراهم کرده، خب به بهانه کرونا و در واقع تدریجش قدرن دانش آموزا شکل گرفته، ولی همونطوری که هم آقای رئیس جمهور گفته و هم وزیر محترمش، این قرار نیست که مثلا انشاءالله شر کرونا از سر ما کوتاه شد این رو دیگه جمعش کنن.
صحیح.
خاطر همین دستاوردهای خیلی خوبی که عرض کردم، اما نکته اساسی و کلیدی اینه، ببینید به هر صورت این گونه آموزش نمیتونه جایگزین کامل آموزش‌های حضوری بشه، چون به هر حال بعضی از چیزها هست مثلا تو رشته‌های مهارتی و فنی نیازمند یک سری تجهیزات، امکانات، آزمایشگاه و امثال این چیزاست که اینو خب که هر دانشجو یا دانش آموزی که همراه خودش نداره که یا دسترسی مثلا موشک نداره و بعد هم این چهره به چهره شدن با جمع دیگر دانش آموزان و دانشجویان و برگزاری بعضی از هر حال مناسبت ها و رد و بدل کردن اطلاعات اینا خیلی خیلی ضروریه. الان نگاه کنید با وجود همه امکانات کنفرانس ها و همایش های علمی در دنیا دیگه همش مثلا ویدیو کنفرانس نیست، هنوز خیلی از اینها به شکل چهره به چهره یا حالا به قول خوشنه فیس تو فیسه. یه سری آثاری اونجا بحث الغای در واقع احساس، الغای انگیزه، اینها چیزهاییست که معمولا از راه دور و در درون شبکه تا حالا که خیلی امکان‌پذیر نبود. بذار نمیشه بگیم مثلا 100% ما اینها رو میتونیم مجازی کنیم، ولی قاعدتا یه حجم بالایی رو میتونیم این کار انجام بدیم.
درسته.
حالا کرونا باعث شده که اون چیزایی که ما در اتحادی بهش تن نمیدادیم حالا تن بدیم. مثلا چی؟ یکی یه سری انجام هزینه‌های تکمیلی برای اینکه زیرساختها رو اون نقصایی که داره برطرف بکنیم. حالا دادیم گفتم حالا ولش کن، حالا بخوای چی، حالا کی، حالا فلان اینا. این باعث شده که دیگه اجبارا بگه آقا برو 4 تا سرور بخر، برو نمیدونم محتوای الکترونیکی لازم رو تولید کن، برو مثلا برنامه‌ریزی کن فلان کن اینها. و بعضی از معلمین عزیز ما، بعضی دانشجویان یا دانشجویان اینها که خیلی عادت شاید مثلا به فاز مجازی نداشتن، مجبور شدن خودشون رو چیکار کنن، وفق بدن. ببینید خیلی از این عدم مراجعه به این فضا بحث رفتاری و عادته. مثلا من مهدی نژاد ممکنه که خیلی به اصطلاح حوصله مثلا فرسون ورود به فضای مجازی و نمیم در اونجا تعامل کرده اینا نداشته باشم و مثلا گچ و تخته. حتی موقعی که مثلا ماجیک های وایت بورد اومد خیلی از اساتید گفتن که ما با این اصلا حس کلاس شما درس نمیده، همون گچ و تخته برای ما مثلا بهتر. خب اینا بحث رفتاری بود. این بحث کرونا یک بخشش تأثیرش این بود که چیزایی که به شکل داوطلبانه و اختیاری مثلا به سمتش نمی‌رفتیم، این باعث شده که مثلا این عادت‌های جدید جایگزین روش‌ها و عادت‌های قبلی بشه که این خود خودش یک دستاورد به نظر من خوبی هست در توسعه غذایا. و وقتی که اجباراً شبکه‌ها رو بردیم زیر بار، تازه معلوم شد که مثلا شبکه‌ها برای پاسخگویی به حجم انبوه به اصطلاح کار چند قسمه این چقدر آماده هستند. و وقتی که مثلا تعداد مشترکین همزمان یه دفعه به جای 1 میلیون نفر 5 میلیون نفر میرن بالاش، این آیا میتونه به اصطلاح پاسخ بده و جوابگوی یک قشر عظیم باشه؟ معلوم میشه که نه، این نمیتونه. بنابراین باید به فکر این باشن که در واقع اون زیرساخت‌ها رو ارتقا بدن. حالا فرمودن به درستی که حالا مثلا پهنای باند یا مثلا سرعت اینا کاهش بده. من فکر میکنم برای چنین چیزهایی راه حل اساسی و پایدار همون شبکه ملی اطلاعات. ببینید الان ما مثلا اینترنت که میگیم، اینترنت پهنای باندش از کی میخریم؟ از خارج کشور میخریم، یعنی ارز میدیم دیگه. ارزم خب گرونه دیگه، خیلی گرونه، دولت برای تامین کردنش مجبوره که از مشتری بگیره. اما شبکه ملی اطلاعات تکیه بر زیرساختهای خود داخل داره، در اونجا هم که هیچ احتیاجی به نیست که در همون لحظه به اینترنت مراجعه کنیم، چون داره یه درسی رو استادی ارائه میکنه، یه مطالبی ارائه میکنه که همش قبلا آماده شده و دانشجو یا دانش آموز دارای تکالیف مشخصی است که باید انجام بده.
حالا دکتر اشاره خوبی داشتید به این که گاهی محدودیت ها باعث ایجاد فرصت ها میشه، یعنی همین محدودیت ها باعث شما توجه بیشتری به این امکانات، نرم افزار ها و این تکنولوژی داشته باشیم. البته من فقط در تکمیل صحبت شما بگم اتفاقا در آموزش مجازی اساتید میتونن بدون اتلاف وقت در واقع وقت کلاس سوالات دانشجویان رو پاسخ بدن، این هم خودش یک ویژگیه. و اما من میخوام در پایان صحبتی که با شما دارم یه چه توصیه‌ای دارید برای هدفمند کردن این
موضوع؟ ببینید مهمترین عرضم هم بخش پایانی عرایزم بوده و اون اینه که ما حالاها با این شبکه مجازی با سرعت و پهنه باند زیاد کار داریم و این جز با فعالسازی واقعی شبکه ملی اطلاعات اتفاق نمیفته. ما فقط بعد به قول گفتنی ها که دانشگاه ها رو که نداریم، یا مثلا آموزش رو. الان شما نگاه کنید خیلی از سازمان ها میتونن خیلی از جلسات خودشون رو به شکل مجازی بعد بستر همین شبکه انجام بدن. اگه بخوان از این شبکه اینترنتی استفاده بکنن، مشکلش عرض کردم، حداقل مشکلش بحث همین هزینه و پوله که این باید از خارج تامین بشه و بعد وابستگی به خارج زیاده، که ای باید شما مثلا از این برنامه پهلوان بخواید. اگه اونا خودشون دچار مشکل بشن، در واقع مثل بقیه چیزا هست، ماسک به ساده‌ترین چیز بود تو دنیا دیگه، خودشون که دچار مشکل شدن صادرات رو ممنوع کردن. خودشون اگه وقتی بخوان وقتی این پهلوان بالاخره پهلوان دستگاه دیگه، دستگاه مخابراتی است که باید اینو فراهم کنه. اما شبکه ملی اطلاعات که باشه، ما میتوانیم به اصطلاح این فاصله دیجیتالی خودمون رو با دنیا خیلی کم کنیم و هزینه ها رو به شدت کاهش بدیم و در مراحلی که خدای نکرده دچار بحران بشیم یا مسئله خاصی پیش بیاد، چون اختیارش دست خود ما هست، خدمات ما دچار آسیب نمیشه.
آقای دکتر، من خدمتتون عرض بکنم که در استودیو جناب آقای محمدپور خبرنگار حوزه علمی هم به ما پیوستن.
بله.
من میخوام ازشون بپرسم اگه سوالی از دکتر دارید بفرمایید.
در خدمت
آقای ازای دکتر، اگه سوالی دارید بفرمایید. سوال خاصی نداریم. خب آقای دکتر، ما از شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما باشه.
خیلی متشکریم از توضیحاتتون و آرزوی موفقیت و سلامتی داریم براتون. متشکرم. و ما دوستان شنونده در خدمتون هستیم با ادامه برنامه. خدمت شما عرض کردم که جناب آقای محمدپور هم خبرنگار حوزه علمی در استودیو به ما، در واقع در جمع ما هستند و به موقعش اگر سوالی دارن مطرح می‌فرمایند. خب آقای دکتر آرمن، در ادامه صحبت‌هایی که در خدمت شما داشتیم، با صحبت‌هایی که آقای دکتر هم اشاره کردن، بحث اینترنت رو گفتن، ظاهراً این به هر حال با این شرایط باید ادامه بدیم. نظرتون چیه؟
بله آقای دکتر، ما همطور که فرمودن در آینده هم حتی اگر کرونا هم برطرف بشه، جهان به این سمت و سو رفته، ما در یک شرایط خاص از این ابزارها و از این شیوه ها استفاده خواهیم کرد، متا در جای خودش، همطور که آقای دکتر اشاره کردن، برای دروس عملی، برای بعضی درسای خاص حتما باید حضور صورت بگیره و حتی برای سایر دروس هم حضور صورت میگیره، متا اینا جنبه تکمیلی دارن.
دروس نیاز به اینترنت نیست، یعنی از طریق فقط خود بله. اون ابزار میشه این کاری کرد.
بله، و این یک قسمت مکمل هست برای اون آموزش ها. بله. عرض کردم، یعنی در آینده هم ما چه بسا این کرونا هستن کلا از بین بره، ما هیچ مشکلی نداشته باشیم، در کنار کلاس های حضوری ما میتونیم از این ابزارها و از این امکانات برای تقویت آموزش استفاده بکنیم.
درست.
و دنیا عرض کردم به این سمت و سو رفته و ما هم به این سمت و سو مجبوریم بریم و امکاناتی در اختیار ما میگذاره که خب قابل توجهه و نمیشه ازش گذشت. بنابراین مسئولین و دستاندرکاران باید برنامه ریزی براش بکنن و برای بعد از کرونا انشاءالله.
دوستان شنونده در خدمتون هستیم با ادامه برنامه گفتگوی علمی امشب و با موضوع شرایط آموزش عالی در شرایطی که الان داریم و شرایط کرونایی. در خدمت جناب آقای دکتر آرمند هستیم. صحبتامون در زمینه‌های مختلف بود. من اینجا یک موضوعی که به ذهنم رسید آقای دکتر آرمند خدمتتون مطرح بکنم، بحث کیفیت آموزش‌های مجازیه و دروس ارائه شده توسط اساتید باید دارای استاندارد لازم باشه که در این چارچوب بتونن در واقع بدون نیاز به کلاس حضوری تکمیل بشه. چقدر روی کیفیت آموزش از طریق آموزش‌های مجازی کار شده و اگر تعریفی از استانداردهای این موضوع بفرمایید.
خیلی متشکرم، سوال خیلی مهمی رو مطرح کردید. نکته بسیار مهمی است این که فرمودید ادعی بر این باورند آموزش مجازی یعنی انتقال صوت از استاد به دانشجو. استاد یا صحبت کنه، ضبط کنه، یا فایل صوتی رو که قبلا ضبط کرده بگذاره و این در اختیار دانشجو قرار بگیره. این معنی واقعی آموزش نیست.
بله.
این کیفیت آموزشی رو خیلی بالا نمیبره. زمانی این آموزش مؤثر میشه که تعامل اتفاق بیفته بین دانشجو و استاد. استاد اگر مطلبی رو مطرح میکنه، از دانشجو بخواد در موردش فکر بکنه، اظهار نظر بکنه، قضاوت بکنه، نقاط ضعف رو پیدا کنه، نقاط قوت رو پیدا کنه، یعنی یک حالت تعاملی باید وجود داشته باشه که اون آموزش به صورت مؤثر اتفاق بیفته. بنابراین استاد در فضای مجازی که داره درس میده با دانشجویان خودش باید تعامل داشته باشه و اگر این تعامل اتفاق